اما تو این قسمت از بررسی خشم به جای میرسیم که در واقع ما باید بدونیم که الان دقیقا تو چه وضعیتی از خشم و تو چه مرحله از خشم هستیم. خود سود مرحله ایه و خود خشم هم مراحل مختلفی داره که یه آدم میتونه تو این مراحل سالهای سال گیر بکنه و ازش خارج نشه و میتونه هم خارج بشه و مسیر درست درمان رو طی بکنه. اولین مرحله که خشم به سراغ ما میاد اون مرحله غمیه که ما داریم. بعد از اون که متوجه خیانت میشیم و در واقع نشونه هایی داریم، اولش یه غم بزرگی تو دل ما میاد و مرحله اولش اتفاقا از جنس غمه. من دلگیر میشم، ناراحت میشم، غم زده میشم که چرا این اتفاق افتاد، چطور دلش اومد با من این کار رو بکنه، مگه میشه کسی که کسی رو دوست داشته باشه این اتفاق رو رقم بزنه. در واقع این مرحله مرحله بین انکار و مرحله خشم، یعنی من مغزم یه بخشش داره انکار میکنه، میگه امکان نداره همچین فعلی این اتفاق رقم بزنه. یه بخشش هم فرد ممکنه در واقع به مرحله این که باور داره میکنه که خیانت داره اتفاق میفته وارد میشه. در واقع یک مرحله بین خشم و انکار مشترکه و اونم مرحله‌ای که من غم زیادی سراغم میاد و انگار کم کم داره باورم میشه عزیزم رو از دست دادم و این مسئله باعث میشه که من در واقع یه جورایی تازه بپذیرم که خیانت شده. بعد از اینکه این اتفاق افتاد من میرم تو مرحله بعد که در واقع عصبانیت و غضب و خشم و نشون دادن خشمم به شکل پرخاشگرایانه است که میتونه فیزیکی باشه، یعنی من برخورد کنم، حمله کنم بهش، زد و خورد کنم، یا کلامی باشه، فحاشی کنم، توهین کنم، تحقیر کنم، که این مرحله مرحله‌ایه که هم میتونه خاطره های خیلی بدی ایجاد بکنه، هم میتونه آسیب های خیلی جدی ایجاد بکنه، هم میتونه نابود کننده باشه. حتی توی این مرحله خیلی ها این خشم شدیدشون رو به خودشون خالی میکنه، مثل اون خانمی که سرش رو به دیوار میکوبید، مثل اون خانمی که حامله بود و باردار بود به شدت به شکم خودش میزد، مثل اون آقایی که شاهرگ خودش رو زده بود. خلاصه این خشم رو ممکنه نتونن به طرف مقابل خالی بکنن به هر علتی و بیان اون خشم رو به خودشون خالی بکنه، یا برن سراغ نفر سوم و این خشم شدید رو به اون خالی بکنه. همه این در واقع دسته که دسته مهمی از خشمه میتونه اثرات خیلی مخربی داشته باشه. من باید بهش آگاه باشم. توی این مرحله من هیچ گونه حق اشتباهی به طرف مقابل نمیدم. توی این مرحله من اصلا میخوام تحت هر شرایطی مجازات بکنم، یا خودم رو یا نفر سوم رو یا اون فرد و یا هر کسی که مسئول این اتفاق بوده، من میخوام مجازات بکنم. مغزم میگه باید مجازات بکنی یه نفر رو که من راحت بشم از این احساس. و معمولا آدم ها که آگاهیشون یه مقداری کمتره طبق اون احساس شروع میکنن به رفتار کردن. آدم هایی که کم کم بالغانه رو تمرین میکنن و رفتار بالغانه رو میدونن میتونن احساسات متفاوتی داشته باشن، حق دارند، اما طبق اون احساسات رفتار نمیکنن. اما مرحله خشم و مرحله ابراز خشم مرحله دومه که خیلی مرحله شدیدیه، میتونه از یک هفته تا چند ماه ادامه پیدا بکنه. یه عزیزی بود بعد از گذشت یک سال میگفت من تا یاد خیانت میافتم دوباره همون احساس پرخاش، خشم و ناراحتی برای من ایجاد میشه، میرم خانومم رو کتک میزنم. یا اون خانومی که میگه من میرم حتی اصطلاحاً علاوه بدنی با شوهرم درگیر میشم، و این به خاطر اینه که در واقع این خشم درمان نشده و به صورت مزمن هی دوباره میاد بالا. ممکنه چندین سال طول بکشه، ممکنه چند ماه در واقع اتفاق بیفته. چه چیزی باعث میشه خشم طولانی تر بشه؟ یکی ویژگی های فردیه. بعضی ها طرحواره بدبینی و بدرفتاری زیاد دارن، یعنی از کلن مغز مجازاتگری دارن، نسبت به هر اشتباهی آدم ها رو به شدت مجازات میکنن. خب این فرد معمولا دیرتر اتفاق میفته و حتما باید توی این مرحله، اگر همچین مدل ذهنی داره که کلن سخت از کنار اتفاقات عبور میکنه، باید بره و سری دارو درمانی رو شروع بکنه. کسی که مغزش حالت وسواسی داره،
یعنی افکار خیلی زیاد، همه افکار حتی قبل از خیانت افکار تو ذهنش زیاد نشخوار میشده و میچسبیده، این فردم باید بره و در واقع دارو درمانی رو در واقع من باید خودم رو یه اسکنی بکنم ببینم اصلا من قبل از خیانت چه مدلی رفتار داشتم. یه رفتار طبیعی داشتم تو عصبانیت، خب ناراحت میشدم، اینا مسئله ای نداره، ولی یه وقتی من خودم دید خیلی مثبتی به مسائل نداشتم، یه مقداری بدبینی داشتم، یه مقداری سخت میگرفتم مسائل، معیارهای سختگیرانه داشتم و الان بعد از این اتفاق حتما نسبت به یک شرایط عادی من احساس دردناکتری تجربه میکنم. پس ویژگی های فردی به شدت مهمه تو ادامه دار شدن یا پایان یافتن خشم. مرحله بعد اینه که من چقدر به طرف مقابلم وابستگی مالی، عاطفی و روانی داشتم. به میزان این که من به طرف مقابلم وابستگی بیشتری داشته باشم، حالم بدتر میشه، خشمم بیشتر میشه. چرا؟ چون اصلا باورم نمیشه یک که این فرد این کارو بکنه و دو میدونم بدون این فرد نمیتونم زندگی بکنم و زندگی کردن بدون این فرد برای من محاله. مغزم اینو به من میگه و همین باعث میشه که من خشم بیشتری رو تجربه بکنم. بک‌گراند شخصیتی اون فرد هم خیلی مهمه. اگه من از قبلش علائمی از این فرد دیده بودم، یعنی یه جورایی برداشت ذهنی نسبت به این فرد، خیلی فردی نبوده که ازش بعید باشه همچین کاری. مطمئنن خشمم نسبت به یه آدمی که از یه نفر بت ساخته خیلی کمتره. وقتی من از یه نفر بت میسازم، در واقع امکان خطا و اشتباه بهش نمیدم و چون امکان اشتباه و خطا بهش نمیدم، باعث میشه خشم خیلی زیادی بیاد تو ذهنم. پس خیلی مهمه که من نسبت به اون فرد چه دیدی داشته باشم، چه بک‌گراندی داشته باشم. اتفاق بعدی که در مرحله پرخاشگری خشم و ناراحتی مهمه اینه که من بعد از اینکه خشم و ناراحتی و احساسم رو در واقع تجربه کردم، چه واکنشی نشون میدم. اگر واکنش من واکنش پرخاشگرایانه باشه، احتمال اینکه رفتار همسرم رفتار اشتباهی باشه قطعا زیاده و همین باعث میشه خشم من بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. یعنی من اگه نتونم خشمم رو از طریق امن خالی بکنم و تکنیک ها رو انجام بدم، این خشم هی تو وجود من غلیان میکنه و بالاتر میره و بیشتر میره. اتفاق بعدی که به این خشم من میتونه در واقع پایبندی بیشتری بده که در وجود من بمونه، تیم حمایتی و تیمی که اطراف من هستن. من اگه آدمی باشم که اهل اجتماع باشم، پدر، مادر، خانواده، دوستای خوبی داشته باشم، این دوستان، این داشته‌ها و این سرمایه‌های اجتماعی به من کمک می‌کنن که راحت‌تر از این مسئله عبور بکنم، چون می‌تونم باشون صحبت بکنم و می‌تونم در واقع اون خشم و اون ناراحتیم با صحبت کردن با اونها یه مقداری آروم بکنم و در واقع به داشته‌هام که فکر می‌کنم جلوم می‌گیره که من در واقع به خودم هی با این خشم آسیب بزنم یا به طرف مقابلم آسیب بزنم. اینا نکاتی هستن که کمک میکنه در واقع به من یه دیدی بده و من بدونم که آیا این خشم در وجود من زیاده و آیا در وجود من موندگار هست یا نه، و اگر مدلی هستم که خشم میتونه در وجودم موندگار باشه، باید اون آلارمام روشن بشه، حواسم باشه بیشتر به خودم و سعی کنم تمرینات خیلی جدی انجام بدم و در واقع حتماً با توجه به نکاتی که گفته میشه به خودم آگاهی بیشتری پیدا بکنم. نکته بعدی که کمک میکنه به این که خشم در وجود ما در واقع یه جورای آروم حل بشه و خارج بشه، اینه که من چه دیالوگی با خودم دارم. آدم هایی که با خودشون دیالوگ هایی مثل این که حق نداشت اشتباه بکنه، هیچ وقت هیچ چیزی نمیتونه این مسئله رو درست بکنه، من درست و شون نیستم، اون درست و شون نیست، و کلن دیالوگ های منفی با خودشون دارن، معمولاً باعث میشن که خشم در وجودشون هر لحظه بیشتر بشه. پس نوع دیالوگی که با خودمون داریم هم میتونه بر روی خشم اثر مثبت یا منفی بذاره. در نهایت ما میتونیم کمک کنیم به خودمون که از این خشم عبور کنیم، میتونیم با رفتار اشتباه و با بها دادن به احساس و طبق متد ذهنی خودمون رفتار کردن، آسیبی بزنیم به خودمون و این خشم رو در وجودمون موندگار بکنیم، که قطعاً انتخاب شمایی که قرار گذاشتین که آموزش ببینی اینه که از این خشم عبور کنید. پس ما تا اینجا در مورد مراحل خشم گفتیم که یه مرحلش اینه که من حالت غم سراغم میاد، که معمولاً مرحله‌ایه که همزمان با مرحله انکاره و زمانی که من میخوام وارد مرحله خشم بشم. یه مرحلهش اینه که عصبانیت خیلی شدیدی نسبت به فردی که خیانت میکنه در وجودم میاد، بعد نسبت به فردی که در واقع وارد رابطه شده ممکنه این احساس سراغم بیاد، مخصوصا اگر اون فرد رو من بشناسم حتما خشم نسبت به اون در وجودم میاد، و بعد از اون خشم نسبت به خودم که چرا در واقع این اتفاق برای من افتاده، چرا من در واقع تحمل کردم، چرا حواسم بیشتر جمع نبود، یا چرا حتی اشتباهاتی کردم، و خلاصه ممکن خشمم رو در مورد خودم خالی بکنم و به شکل‌های مختلف. خشمم فقط داد زدن نیست، خشم ممکنه سرزنش کردن باشه، خشم ممکنه تنبیه خودمون باشه، خشم ممکنه تنبیه نفر دیگری باشه. پس خشم شکل‌های مختلفی داره که ما میتونیم در حق خودمون یا در حق دیگری انجام بدیم. ما یه خشم نرم داریم، یه خشم سخت داریم. خشم سخت همون داد و بیداد و ناراحتی و عصبانیت و فریاد و فحاشیه که هممون باش آشنا هستیم. خشم نرم هم تنبیه، قهر، سکوت، این که من یک هفته با یه نفر صحبت نکنم خودش یه نمونه از خشمه. این که من مثلا فرد رابطه جنسی بخواد و نیازهاشو برآورده نکنم هم یه نمونه از نشون دادن خشمه. در واقع زمانی که من نیاز خودم یا نیاز یه نفر دیگر رو سلب کنم میشه در واقع یه خشم ایجاد کردم. من دلم میخواد برم بازار، دلم میخواد خرید بکنم، خودم رو تنبیه میکنم، میگم تو خیانت کردی، بی خود میکنی به بازار فکر بکنی. این میشه خشم نسبت به خودم. پس من اشکال مختلف خشم رو دارم و ممکنه تجربهش بکنم. و تو مرحله بعد من نسبت به شرایط خشم پیدا میکنم. یعنی به خودم میگم این چه وضعیتیه که من دارم تحمل میکنم؟ این چه زندگی من دارم تحمل میکنم؟ معلوم نیست چی کار داره میکنه، من معلوم نیست چی کار میخوام بکنم، این چه زندگیه، این چه وضع بچه داریه، این چه وضع در واقع رابطه است، نه رابطه جنسی داری، نه رابطه عاطفی داریم. در واقع من عصبانیتم رو نسبت به شرایط نشون میدم، نسبت به اتفاقاتی که توی رابطه داره میفته، نسبت به محیطم خشممو نشون میدم، که اینم یکی دیگه از مراحل در واقع خشمه و این نشون میده که من تو مرحله سوی در واقع قسمت خشمش هستم و دارم این مراحل رو سپری میکنم. و خیلی وقت ما نمیتونیم این مرحله طبیعیه و همین باعث میشه آسیب بزنیم، خودمون آدم حقیقی بدونیم، خاک بر سرم کنن چرا این شرایط رو دارم تحمل میکنم، در صورتی که توی این مرحله به خاطر خشم زیادمون یادمون میره که اگر ما موندیم دلیل داریم و دلایلمون هم بخش زیادیش دلایل انسانی هم که من موندم، مثل فرزندم که بهش متعهدم، مثل در واقع خانواده خودم، مثل اون آبرو و ارزشی که برای من مهمه، مثل ارزش تعمیر کردن به جای تعویض کردن. اینو خشم نمیذاره من یادم بیاد و سعی میکنه منو تحقیر بکنه به شکل‌های مختلفی که برای من اتفاق میفته. پس اینم یکی از مراحله که من نسبت به شرایط ابراز خشم میکنم. مرحله بعد خشم، خشم بی هدف یا خشم سرگردان. یعنی من به هر کسی که از راه میرسه خشممو خالی میکنم. بچه‌م میاد میگیرم بچه‌مو کتک میزنم. چرا؟ چون مثلا گفته مامان یه لحظه بیا کارت دارم. یارو بچه‌م داد میزنم، بچه‌م توهین میکنم. میگم تو هم بچه همون مردی که خیانت کرده، تو هم بچه همون زنی که خیانت کرده. حالا یا به این شکل میگم یا تو دلم میگم و یا به شکل‌های مختلف نرم یا سخت خشمم رو به اطرافیان نشون میدم، به همکارم، به مشتریم، به راننده اسنپ. خشم سرگردان، یعنی به هیچ کس در واقع به این فکر نمیکنم که اصلا این تقصیری داره یا تقصیری نداره، حالم بده و باید به همه خالی بکنم این خشم رو. این مرحله ایه که مرحله خیلی خطرناکه، مخصوصا برای بچه‌ها، چون بچه‌ها این وسط گناهی ندارن و اصلا خیلی وقت‌ها نمی‌دونن که چرا خشممون رو خالی می‌کنیم. حتی اگر بدونن که ما به خاطر خیانت یا هر علت دیگه داریم بهشون خشم خالی میکنیم، نتیجه‌ای که میگیرن اینه که من بدم، من آدم بدی هستم، من پدر مادرم رو ناراحت کردم و مشکل پدر مادرم منم. چه نتیجه‌ای میگیره؟ من بی ارزش، کم ارزش و یه آدم مزخرفی هستم که بودنم تو این زندگی و تو این دنیا مفید نیست. بعدن 1001 مشکل برای این بچه به وجود میاد به خاطر اینکه من نتونستم در واقع خشم بی هدف خودم رو خالی بکنم. یه مرحله دیگه از خشم، خشم نوسانیه و خشمی که من احساس میکنم خب دیگه خیانت رو متوجه شدم، پذیرش رسیدم، کارامو انجام دادم، تو مسیر درستم، دارم درمان میگیرم، آموزش میگیرم یا با طرف مقابلم صحبت کردم و احساس میکنم دیگه خشمگین نمیشم. یه مرتبه بدون هیچ گونه در واقع مقدمه و هشداری من عصبانی میشم. یهو یادم میاد عصبانی میشم. دوباره چند وقت بعد خوب میشم، دوباره عصبانی میشم و این احساس به خاطر ناپایداری طبیعی بعد از خیانت. و اینجا متاسفانه خیلی ها به اشتباه فکر میکنن مسیر رو دارن اشتباه میرن. به خاطر همین سریع برمیگردن خلاصه به تنظیمات کارخانه و میان حالا که درست نمیشه پس بذار حسابی خرابش کنیم. در صورتی که من اون لحظه‌ای که عصبانیت بهم دست میده باید بپذیرم که این احساس خشم نوسانیه. میاد و میره. به معنای این نیست که من کارهای درست رو انجام ندادم. به معنای اینه که یه وقتایی این طبیعیه، مغزم میگرده دلیل ناراحتی گذشتم رو پیدا میکنه، میاره جلو چشم که یادم نره، در واقع درس عبرت بگیرم. این مکانیزم دفاعی مغزه و طبیعیه. حواسم به این نکته باید باشه که همه چیز رو در واقع خراب نکنم. و مرحله آخره خشمی که بعد از خیانت سراغ ما میاد و در واقع ما در سوک درش گرفتار میشیم، خشم انتقامه. یعنی من تمایل شدیدی پیدا میکنم به عنوان فرد خیانت دیده که از اون فرد انتقام بگیرم. انتقام به شکل‌های مختلفیه. یه موقع از انتقام و فکر انتقام به این حسه که من برم همون خیانتی که اون کرده منم با یه نفری انجام بدم، خیانت کنم. یا زنگ بزنم به نفر سوم تهدیدش بکنم، یا زنگ بزنم به همسر نفر سوم یا محل کار نفر سوم یا خانواده نفر سوم و تهدیدش بکنم. دقیقا اتفاقی که خیلی ها باش مواجه میشن. یه خانمی تماس گرفته بود با شوهر اون خانم و بهش گفته بود که همسر داره خیانت میکنه، سند و مدرک و همه چیز رو هم براش فرستاده بود و متاسفانه اون همسر حمله کرده بود و خانم رو دچار جراحات خیلی شدیدی کرده بود و اون خانم وارد کما شده بود. شاید کسی که خیانت ببینه وقتی که این احساس رو تجربه میکنه، وقتی اینو میشنوه، از یه جنبه های احساس کنه خب حقش بود و هر چیز دیگه، اما در نهایت پیامدی که داره پیامد خیلی خطرناکی میتونه باشه. هم اون فردی که اون آقایی که خیانت دیده بود همسرش رو به کما فرستاده بود درگیر زندان و آسیب‌های جدی شد، همون فردی که تماس گرفته بود به شدت هم خودش هم همسرش هم فرزندانش درگیر این اتفاق شدن و یک درد در واقع دوتا شد. قوز بالا قوز که میگن دقیقا همین اتفاقیه که افتاد. قطعا الان درمان خیانت تو این رابطه امیدش نزدیک به صفره. قطعا الان علاوه بر این که چند نفر آسیب دیدن، چند خانواده هم آسیب میبینن. خیلی اتفاق از اون چیزی که بود بزرگتر بود. به خاطر همین خیلی وقتا توی این مرحله فکر انتقام آسیبهای خیلی جدی میزنه، یا کسی که میره تکرار میکنه میگه من خیانت دیدم پس میرم خیانت میکنم، چشم در مقابل چشم. بعد وقتی میره خیانت میکنه چند تا چیزو متوجه میشه. متوجه میشه که یک دیگه اون حقی که قبلا داشت و اجازه داشت تو خلوت خودش موقعی که عصبانیت میومد سراغش و میگفت اون مقصره، اینجا دیگه مغزش میگه که بی خود کردی، اون مقصره، تو هم مثل اونی و هیچ فرقی با اون نداری. یک. دو، وقتی وارد رابطه با یک فردی میشه چه به اون فرد علاقه‌مند بشه چون به اون فرد علاقه‌مند نشه، احساس میکنه ارزشای اساسی و ارزش‌های درونیش رو زیر پا گذاشته و همین باعث میشه که ما حتی نزدیک بشیم به این که نبودنمون تو این دنیا خیلی احساس بهتری داره نسبت به بودنم. و حالا این نکته که حالا همسر ما متوجه بشه هم باز یه سری داستان ها و یه سری اتفاقات دیگه داره. اما درد دوتا میشه. یا زنگ میزنه حالا اونو از کارش اخراج بکنن یا باش قرارداد نبندن و یا حالا به شکل‌های مختلفی افکار انتقام جویانه میاد به ذهنشون. بچه ها یه نکته مهم، افکار انتقام جویانه هیچ مشکلی ندارن زمانی که به فکر ما میاد. هیچ مشکلی ندارن. زمانی که ما واقعا دلمون میخواد این کارها رو انجام بدیم هیچ مشکلی نداره. مشکل جایی شروع میشه که ما طبق افکار انتقام جویانمون میریم و رفتار میکنیم و فکر میکنیم اگر این کارو بکنیم حالمون خوب میشه. مشکل اینه و میریم طبق اون رفتار میکنیم. رفتار طبق اون آسیب زننده است. وگرنه عرض کردم خدمتتون این مراحلیه که طبیعی تو ذهن ما اتفاق میفته. برای بیشتر آدم ها این مراحل به همین شکل اتفاق میفته. هستن آدم هایی که این مراحل رو تجربه نمی کنن. اما این افکار سراغ آدم ها میاد. پس این طبیعیه. اما اینکه من برم طبق این افکار، طبق این احساسات، طبق این عواطفی که عرض کردم خدمتتون، به خاطر حجم درد، به خاطر اینکه سیستم ادراکی من از بین میره، رفتار طبق اونا آسیب زننده است. این افکار افکاریه که در واقع تمام تصمیمات من رو میتونه تبدیل کنه به تصمیم اشتباه و من اجازه ندارم طبق این افکار و احساسات و هیجانات رفتاری بکنم که بعداً خودم مهمترین فردیم که از این کار پشیمون میشه. پس من باید این مراحل رو بدونم، بدونم که این مراحل زمانی که فرا میرسه طبیعیه، بتونم خودم رو مدیریت بکنم که بر اساس این افکار و احساسات و عواطف رفتار اشتباهی انجام ندم و بتونم در کنارش رفتار درستی انجام بدم. پس این رفتار طبیعی، این احساس طبیعیه، اما رفتار طبق اونا میتونه آسیب زننده و نتایج غیر طبیعی ایجاد بکنه.